بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. چند نکته رو در پایان مبحث تشبه اشاره می کنیم و این بحث رو تمام می کنیم. نکته اول این که در بررسی سندی و برخی از مطالب پیرامونی توضیحات مبسوطتری میشد مطرح بشود، ولو در نتیجه گیری فرق نمی کرد با اون چه نتیجه گرفتیم، ولی هم بحثای سندی هم مباحث پیرامونی بیشتری بود که به علت وقت و مصادف شدن با تعطیلی ها ما اشاره نکردیم. ممکنه در بعضی از بحثای آینده به مناسبت هایی تدارک کنیم. یک نکته. نکته دوم این که خب ما نتیجه‌ای که گرفتیم این بود که قدر متیقن از تشبه حرام تشبه بدین صورت بود که مرد شکل و قیافش رو به شکلی در بیارد که فیه تعنیسون ولا یبعود ادعا شود این تنیس هم مقدمه تمکن من النفس باشه، لذا این شخص ملعون است و عمل مبغوز است. خب بنابراین روشن شد که تشبه مرد به زن یا برعکس که در لباس یا شکل حتی به قصد تأنس نباشه، مثلا در یه نمایشنامه در یه تعزیه به اغراض عقلائیه مرد لباس زن رو بپوشه، این به نظر ما مصداق تشبه نیست. فرض کنید میخوان نمایش بدند اسارت اهل بیت رو، دختر بچه های کوچک و ستمگران اونها رو کتک می زدن. اگه خود زن بیاد به صحنه، خود دختر بچه، ممکنه گفته بشه در این نمایش دادن ارتکاب حرام میشه. مرد دستشو بلند کنه به صورت زن بزنه، به صورت نامحرم بزنه، لغرز عقلائی پسر بچه ای رو به صورت دختر بچه در بیارن، ممثل بشه، تمثیل بشه اینجوری در یه نمایش نامه‌ای، در یه تعزیه‌ای. حتی قیافه این پسر بچه به شکل دختر بچه در بیاد، لباس زن رو بپوشه، لئین غرض عقلائی، به نظر ما اشکال نداره. این رو نمیشه مصداق تشبه دانست. رجلون فیه تعنیسون، این صدق نمی کنه. اینجا به مناسبت یه استفدائی رو از مرحوم نائینی میخوام عرض بکنم که قابل دقت، بعضی جاهاش هم توضیح میخواد، وارد توضیحش نمیشیم، فقط توجه بهش خوبه. از مرحوم نائینی سوال میشه این تشبیهات و تمثیلات و تعزیه ها و اینها حکمش چیه؟ زن به شکل مرد در میاد، مرد گاهی به شکل زن در میاد و امثال اینها. این عبارت های مرحوم نائینی عبارت های دقیقی است که جای خودشم یه توضیحاتی میخواد، فقط مرور میکنیم. از ظاهر عدم الاشکال فی جواز تشبیهات و تمثیلات التي جرت عادت الشیعه الاماميه باتخاذها لاقامه العزاء والبكاء والابكاء منذ قرون. ظاهر این است که اشکال ندارد، اشکالی نیست در جواز این تشبیهات و تمثیلاتی که منذ چند قرن شیعیان امامیه در اقامه عزا و بکا و ابکای برای اهل بیت به کار میبرن. وین تزمنت لبس الرجال ملابس النساء على الاقوى. من فقیه مثل مرحوم نائینی است. وین تزمنت لبس الرجال ملابس النساء على الاقوى. بعد توضیح میدن من کنا مستشکلین سابقا فی جوازه، و من در گذشته اشکال داشتیم در جوازش، که انه یک اطلاقی برای این لعن الله المتشبهین للرجال بالنساء میدونستن و این اطلاق شامل لبسم لبسم میشود به ای حالته، ولو یک روز ولو یک ساعت مرد لباس زن رو بپوشه، در یک نمایشنامه شرکت بکنه، در یک تعزیه شرکت کنه. میفرمان سابقا ما اشکال در جوازش میکردیم، لکن لما رجعنا المسئله ثانیا. فقیه اینه، اصولی اینه، بالاخره باب اجتهادم مفتوحه. میگه ما سابق اشکال میکردیم، ولی بعد وقتی دوباره مسئله رو دیدیم، روایات رو بررسی کردیم، میگیم نه این مورد نیست. لکن لما رجعنا المسئله ثانیا اتضح عندنا ان المحرم من تشبیه الرجال بالمرأه هو ما كان خروجا عن زی الرجال رأسا و اخذا بزی النساء. ایشون بیانشون اینه، ولو در این قسمت ما ممکنه یک انقلتی با ایشون داشته باشیم. ایشون میگن من که دوباره مسئله رو مراجعه کردم، دقت کردم، میگم تشبه به زی نساء که حرامه، یعنی مردی باشه کلن از حالت رجولیت خودش خارج کنه، یعنی کن خلع کنه این حالت رو از خودش و لبس کنه مطلقا و به استمرار حالت انوثیت رو. این میشه تشبه. که ما این البته قبول نداریم. ما به اون معنای خاصی که میکنیم میگیم اگر فیه تنسون باشه، اگر مشی و کلام و صورت زنانه برای خودش درست کنه و این مقدمه حرام باشه، ولو یک لحظش هم حرامه. ولی ایشون میفرماد اون چه ما استفاده کردیم اینه، خروج از زی رجولیت مطلقا و دخول در زی انوثیت، این میشه حرام. لذا میفرماین لکننا لما رجعنا المسأله ثانیا اتضح عندنا ان المحرم من تشبیه الرجال بالمرأه هو ما کان خروجا عن زی الرجال رأسا و اخذن به زی النساء دون ازا تلبس به ملابسها مقدارا من الزمن بلا تبدیل به زیه کما هو الحال فی هذه التشبیه. ایشون میفرماید کسی لباس زن رو در تعزیه بپوشه صدق نمیکنه خروج از زی رجال و ورود به زی نساء، یه استمرار هم درش نیست. این یک ساعت میاد هنر پیشگی میکنه، میاد تعزیه میخوانه، زی نساء رو به خودش میگیره، بعدم تموم میشه میره، بعد از یک ساعت میره بیرون، همون مردی است که بوده. ایشون از این نگاه میگن اشکال نداره. ما میگیم اگر این فیه تنیسون مقدمه اون تمکن من النفس باشه، ولو یک ساعتش هم، ولو 10 دقیقه‌ش هم اشکال داره. حالا ایشون نگاهشون اینه. بعد میفرماین و لقد استدرکنا اخیرا فی حواشینا علی العربة الوسقا. قبلا در حاشیمون بر عربه میگفتیم این کار نکنه، جدیدا استدراک کردیم گفتیم نه اشکال نداره. نعم یلزم تنزیهها من المحرمات الشرعیه، بله لازم است تنزیه این تشبیهات و مجالس تعزیه از محرمات شرعیه. باید حرامای شرعی درش نباشه، این کار حرام نیست، ولی حرامای شرعی دیگه درش نباشه. بعد ما فقیه اینه وین کانت علا فرض وقوعها لا تسری حرمتها الى تشبه کما تقدم. میگن ولو حالا تعزیه مستلزم یک حرام دیگه هم بود، ولی این مستلزم نمیشه که تشبه حرام باشه. این توجه کنید، حتی مستلزم این نیست که تعزیه هم حرام باشه. این حالا نکاتیست که تحلیل داره هر کدامش و دیگه حالا الان دیگه وقتش نیست، فقط خواستم اشاره بکنم که ایشون هم این نگاه رو داره و ظاهرا یه 4 سال چون از یه قید اینجا استفاده میشه و قیدنا التمثيل في الفتاوى الصادره منا قبل 4 سنوات، معلوم میشه قبل از 4 سال یه فتوایی دادن، 4 سال بعد دوباره به ادله مراجعه کردن، دیدن نه این مطلق التشبه لبس مردان زی زنان رو ولو به اغراض عقلائیه رو اول تحریم میکرده، بعدا میگن مراجعه کردیم به ادله دیدیم این مطلقا حرام نیست. اینم نکته دومی که خواستیم اشاره کنیم. نکته سوم، دقت کنید این مسئله بسیار مهمه. اگر ما فعلا به این نتیجه رسیدیم که لبس رجل زی المرأه یا برخی از عناوین دیگری که مرد تشبه به زن پیدا کنه مطلقا حرام نیست، دقت کنید این به عنوان تشبه است، لکن ممکن است عناوین ثانویه دیگری عارض بشه و همین عنوان لبس الرجل لباس المرأه به عنوان ثانوی دیگه حرام باشه. مثلا در آینده بحث خواهیم کرد، روایاتی داریم مرد و مبرزن نهی شدن از این که لباس شهرت بپوشن. حالا لباس شهرت یعنی چه؟ روایاتش مفادش چیه؟ در بین روایات صحیح و سند داریم یا نه؟ اون جای خودش میرسیم بحث میکنیم. اگر کسی نتیجه خاصی از اون روایات گرفت که لباس شهرت به معنای خاصی چه بر مرد چه بر زن حرام است، خب روشنه. اگه در موردی مرد لباس زن رو پوشید یا برعکس و عنوان لباس شهرت به اون معنای خاص برش صدق کرد، خب اینجا به عنوان ثانوی این لبس حرام است چون لباس شهرته. ولی اینو باید بحث کنیم لباس شهرت یعنی چه. میرسیم هم یکی از موارد همینه، این عنوان چیه، روایاتش چجوریه، روایت صحیح و سند در اینجا مفادش چیه. گاهی مثال میزنن مثل لبس پوشیدن روحانی لباس جندی را، میگن اگر روحانی لباس سربازی بپوشه این لباس شهرت. سید صاحب عروه مثال میزنه، این رو بحث میکنیم تحلیل میکنیم ببینیم اینجوری هست یا اینجوری نیست، یا فی زمان هست فی زمان نیست. بالاخره اگر اونجا به یه نتیجه رسیدیم لباس شهرت اینجوری به این شکل بر انسان حرامه، وقت اون لباس شهرت که صدق کرد چه زن اون لباس رو بپوشه لباس شهرت باشه براش به اون معنا، چه مرد بپوشه میشه حرام. عنوان تشبه هم لازم نیست باشه دیگه، لباس شهرت لباس شهرت هم میشه حرام. ها کذا گاهی، باز در جای خودش اشاره خواهیم کرد که لبس الرجال ملابس النساء یا برعکس، حتی در غیر بالغ ممکن از نظر روانی احتمال ایجاد روحیه تخنس رو در مرد در بچه زنده کنه، یا روحیه تذکر رو در زن زنده کنه، حتی اگه بچه باشه. اینجا بعد اشاره میکنیم این الباسش حرامه، مثل الباس حریر نیست که نص خاص داریم اشکال نداره. اینجا بحث خواهیم کرد در بحث قیادت به مناسبت بحث قوادی، ما یک حرفایی میزنیم بحثایی داریم اونجا که این بحث اونجا متعرض میشیم. لذا این که در کودکستان بیان بگن بچه هن اینا عیبی نداره، اون معلمی که اونجا تعلیم میده بعضی صفات زنانه رو به پسرها تعلیم بده، اینجا اگه مقدمه برای ایجاد روحیه تخنس در مرد باشه قطعا ایجاد این مقدمه حرامه. ولو ما اعانه بر اسم رو حرام نمیدونیم الان اشاره میکنیم مطلقا، ولی اینجا از موارد محرمه، لذا اینا رو توجه داشته باشی در جای خودش این عناوین رو ذکر کنیم. ولو در فقه و تربیه فقه الاسره اینا باید همه ریزکاریاش مطرح بشه، ولی ما به مناسبت جای خودش خواهیم گفت. اگر این مقدمات سبب بشه اون روحیه در فرزندان ایجاد بشه این قطعا حرامه و از روایات هم استفاده می کنیم این رو. اینم نکته سوم که خواستیم اشاره کنیم. مرحله دومی که در بحث تشبه با باید به این مرحله اشاره کنیم. بحث کبروی این است که تشبه رو به هر محدودهی که از محرمات الهی دانستیم، که حالا ما تفسیر کردیم مرد خودشو شکلی قرار میده که فی صورتهی تعنیسون و این علل اقوام مقدمه فعل حرام میشه. ما گفتیم این مورد تشبه حرامه. خب آیا ایجاد مقدمات این تشبه چگونه است؟ حکم تکلیفیش چیه؟ حکم وضعیش چیه؟ یه مردی میخواد صورتش به صورت زنانه در بیاره، نمیدونم ابروشو برداره، آرایش کنه، حالا اون میاد پیش یک مرد آرایشگری کارار برای من انجام بده. باز این مثالش فراوانه، هم تو کشورهای اسلامی هم تو کشورهای اروپایی غیره خیلی گاهی سوال میکنن که ما مواجهیم با یه حرفا چکار کنیم. اینجا دقت کنید در بحث زنا و لواط و شذوذات جنسی که باز باید ازش بحث بشود و بحث میکنیم، ما از روایات استفاده میکنیم که این گونه گناهان گناهانی است که لا یحب شارع ان یقع فی الخارج به ای نحو کان. شارع مقدس دوست نداره به هیچ وجهی این گناهان در خارج اتفاق بیفته. و در بحث قیادت و قوادی اونجا یه بحث مفصلی داریم که از روایات استفاده می شود شارع مقدمات ایجاد این گناهان جنسی رو هم تحریم کرده است، مثل ظلم میمونه. لذا قوادی یکی از مقدمات این گناه است، لذا جز گناهان کبیره شمرده شده است. وقتی چنین بود نتیجه این می شود که مقدمات این گناه رو اگر کسی انجام بده، مقدمات قریبه‌ای که عرفاً صدق مقدمه بکنه و موصله هم باشه، این مقدمات شرعاً حرام است. لذا برخلاف مقدمات برخی دیگر از گناهان که می گفتیم ولو اعانه بر اسم اما دلیل بر حرمتش نداریم، نسبت به این مقدماتی که مقدمه ایجاد این تشبه حرام است و مقدمه قریبه است و در خارجمون حرام محقق میشه، به نظر ما از ادله استفاده میکنیم. این مقدمات حرامه، حرام نفسی هم هست از روایات استفاده میکنیم. آنگاه اگر حرام نفسی بود مثل قیادت و امثال اینها، اجرت گرفتن بر این عمل حرام است و اخذ اجرت که برش حرام بود، اون قرارداد هم باطل خواهد بود. بله؟ حالا اون یمکن من نفسه فعلا، آیا نظر همینه از ادله این استفاده؟ اگه مقدمه اون تمکن باشه بر، اگه مقدمه تمکن نباشه باید ادله نظر رو مراجعه کرد که مثل تمکنه یا نه. بعید آدم بتونه با صراحت اونجوری بگویه. حالا این دیگه جای خودش. ما که عرض کردیم ببینید اینجا ما مقدمه حرام را قبول نداریم مطلقا حرام باشه، الا در موارد خاصه، در باب ظلم، اعانه بر ظلم، چون مقدمه حرام اعانه بر حرامه، اعانه بر حرام مطلقا حرامه. بارها گفتیم نخیر، علل اطلاق اون قاعده را قبول نداریم الا موارد خاصه. موارد خاصه که بعد در ذیل بحث اعانه باید بحث کنیم، یکی مقدمات ظلمه، یکی مقدمات اون اعمالی است که از ادله استفاده میکنیم. لا یرز الشارع به وقوعی فی الخارج به ای وجه من الوجوه. لذا بعد یه روایاتی رو میخونیم در باب زنای با میت حتی، که این شذوذات در طول تاریخ هم بوده است. حالا امروز مکاتب فمینیستی دارن ترویج میکنن و قبح زدائی میکنن از اینها، حالا در جای خودش تحلیل میکنی، ولی اینا در طول تاریخ بوده است از این شذوذات. اون روایاتی که کنار هم میذاریم میگیم مقدمه این اعمال حرام جنسی رو شارع راضی به وقوعش نیست، وقت بعد میشه حرام. از ادله میگیم حرام نفسیه، وقت نتیجه‌ای که در مرحله دوم گرفتیم بر اون نکات بار میشه. هازا تمام الکلام در بحث تشبه المرأة بالرجل و الرجل بالمرأة. خب دیگه ما بحث رو از امروز تعطیل میکنیم. انشاءالله اگر عمری باشه، حیاتی باشه، توفیقی باشه، بعد از ماه مبارک رمضان انشاءالله ادامه میدیم بحث رو. یک فرصت کوتاه، بسیار کوتاهی هست، دو سه نکته رو خیلی مختصر اشاره بکنم. نکته اول این که بارها هم عرض کردم، این نکته رو شاید تذکر به نفس باشه، خیلی نیاز برای دوستان نباشه، هم ایام نوروز و ایام ماه مبارک رمضان هست. خب ایام نوروز هم مخالف نیستیم باش، رفت و آمدها، صله رحم، بالاخره اینا چیزای مطلوبی هست، لکن خواهشم اینه دوستان این دقت رو داشته باشن، از مرزهای شرعی ما نباید تجاوز کنیم. غیر از مرزهای شرعی ما باید یک مرزهای دیگری رو رعایت کنیم. واقعا نگاه مردم به ما نگاهی است که ما دقیق میشن رو اعمال ما. گاهی عرض میکنم حتی طلبه اگر برای خودش مقید به نماز اول وقت نیست، اما اگر در حضور جمعی قرار میگیرد، اگر ما تقید به نماز اول وقت نداشته باشیم، همراهان ما، مستمعین ما تقید به نماز خوندن هم پیدا نمی کنن. یعنی چند پله نازلتر از ما قرار می گیرن. خیلی دقیق باشیم واقعا. عرض نکردم یه وقت به مرحوم آشق عبدالکریم حائری ظاهرن گفتن که آقا نکته‌ای بفرمایید، حالا طلبه ها در آستانه سفرن. ایشون یه نکته گفتن هزار معنا درشه. فرمودن مسافر وقتی سفر میره مردم بهش میگن تو رو به خدا میسپاری، طلبه وقتی سفر میره باید بهش گفت خدا رو به تو میسپاری. یعنی ببین وضعیت چیه. مردم اگه نگاه میکنن به ما میگن آقا این طلبه‌ای که سالهاست در قم، در غش آل البیت داره معارف دینی رو یاد میگیره، مشیش چجوره، ممشاش چجوره، روشش چجوره، چه شکلی هست، یه جوری نباشه واقعا ما دین رو مذهب رو پیش چشم مردم سخیف بکنیم، بگن عجب ما که شروع کردیم به غیبت، ای که جلوتر از ما وارد شد، که ای که بیشتر از ما وارد شد، ما یک کلمه گفتیم و 10 تا کلمه هم اضافه کرد، که اگه اتهامی به کسی زدیم ما شروع کردیم اون ادامه دهنده بود، ما به گردش نمی رسیدیم. اگه مجلس گرم شده گعده کردیم داریم حرف میزنیم، از آن شده نماز اول وقت گذشته، ما که هیچی، آقام ببینید نشسته هم اینجا، ببینید اینا نکات کوچکیست عزیزه ولی بزرگه واقعا. مشیمون، روشمون باید جوری باشه که آبروی مذهب، آبروی دین، آبروی اهل بیت حفظ بشه. این یک نکته ای که عرض کردم تذکر به نفس. نکته دومم دوستان، ماه رمضان در پیش، یادم چی میتونه بگه جز این جمله‌ای که پیغمبر اکرم ایستادن در آخر جمعه آخر ماه شعبان، خطاب به مردم 3 مرتبه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ماذا تستقبلون و ماذا یستقبلکم. نمیدونیم این توفیق رو داریم یا نه، ولی اگه این توفیق رو داشته باشیم ماه رمضان رو درک کنیم، بزرگترین نعمت و فرصت طلایی است که ذات مقدس حق به ما داده، از این فرصت استفاده کنیم. رفقا، شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله و جعلتم من اهل کرامت الله، توی ما عزیز کرده خدایید، خدا با الحاق شما رو به مهمانی خودش دعوت کرده، یه جوری وارد این مهمانی نشیم مثل اون آقایی رو که دعوت کنن سر سفره انواع غذاها رو بگذارن، هی نگاه کنه به این غذا بگه خب من دیابت دارم، اون غذا که برای دیابت من مضره، چربی خون دارم، اون قضا برای چربی خونم مضره، او قضا هم که برای فشار خون من مضره، پس من چه استفاده از این سفره میتونم بکنم؟ ببینید یه جوری وارد ماه رمضان نشین که همه ی نعمتهای الهی پهن باشه ما از هیچ کدومش نتونیم استفاده کنیم. این استعداد نفسی رو بگیریم برای ورود به ماه مبارک رمضان. خیلی حرف اینجا دیگه، واقعا یک نفحه رمضانیه میتونه آدم رو متحول کنه، یک نسیم رمضانی میتونه آدم رو متحول کنه. و کم لهو من نظیر، در تاریخ بزرگانی که یک نسیم رمضانی اونا رو زیر و رو کرده، بخوایم این نسیم ها به ما بوزه. آخرین نکته ای که عرض میکنم دوستان، ضرورت تبلیغ است. یکی از رفقا قبل از بحث سوال میکرد که حالا مثلا به این عنوان که به نظر شما یه عملی که ما مورد رضایت حضرت قرار بگیریم، حضرت یه توجهی به ما کنه. ببینید از زبان خودم نمیگم، این از بزرگانی که گاهی دیده بودیم، حرفاشون میشنیدیم، ازشون استفاده میکردیم، اعتقاد داشتیم چشماشون باز بود. نگاه کنید، اینا تحلیلشون این بود، تعبیرشون این بود که روایت داریم امیر مؤمنان علی علیه السلام و نبی گرامی اسلام، انا و علیون ابوا هذه الامه، ائمه همشون اینجوریه، پدر امته. خب پدر وقتی ببینه فرزندانش دچار گرفتاری هن، سختی هن، مشکل هن، به یه پدر بگن آقا بچت سرطان گرفته داره میمیره، به یه پدر بگن بچت معتاد شده گرفتار شده چی کار میکنه، همه ناراحتیشون اینه که این بچه رو چه کنم. نگاه کنید رفقا، اگر ما همتی بکنیم از ایتام آل محمد دستگیری کنیم، دستشونه بگیریم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اگه این همت رو داشته باشیم یقین بدانید لبخند رضایت حضرت حجت از عمل ما بر لبان حضرت خواهد آمد. آقا چه ذکری رو بخونم، آقا چه وردی رو بخونم، آقا چه دعایی رو بخونم که حضرت توجه کنه به من. عزیزم دعا نمیخواد، نمیخوام، مخالف نیستم با اونا، همه خوبه، اما غایت الغایات این مسائل دستگیری از ایتام آل پیغمبر است و این با تبلیغ میسر است. نکنه یک وقت غفلت کنیم دوستان، نکنه یک وقت تهاون کنیم، کسی عذری داره حرفی نیست، مشکلی داره، گرفتاری داره حرفی نیست، اما مبادا عوارض پیرامونی ما را از این مسئله باز بداره، مبادا این تجارت رابح رو موازنه کنیم با یک تجارت های خاسر و زیان آور. تجربه شخصی این طلبه ضعیف نشون داده هر وقت در این مسیر قدم برداشتم بلا فاصله نتیجه شد، توفیق وافر رو، افاضه وافر رو از سوی اهل بیت دیدم هر وقت توی این مسیر قدم برداشتم. شما هم دیدید مسلمه، بذار توجه داشته باشید، از این مسئله هم غافل نشیم، برای هر کدومون که میسره در این مسئله اقدام کنیم. دوستان رو به خدا میسپاریم انشالله در ماه مبارک رمضان، در باقی مونده شعبان ما رو از دعای خیر فراموش نکنیم. عذرخواهیم میکنم، تشکرم میکنم از اینکه دوستان ساعت خوبی نبود در زمستان حضور پیدا میکردن از راه های دور. بنده به سهم خودم تشکر میکنم، واقعا دعا کردم برای رفقا و اصلا دعبم اینه، هیچ گاه نشده در یک حالتی اگر قرار بگیرم که احساس کنم وقت دعاست از رفقای حلقه بحث یادم بره. من دعا میکنم دوستانم انشالله برای ما دعا کنن، اگرم اساءه ادبی رفقا بنده مقیدم که دیگه بالاخره حرف دوستان رو بشنویم استفاده کنیم، لکن اگر اساءه ادبی شده یه وقتی بالاخره نتونستیم خودمون کنترل بکنیم، زبانمون یه وقت جوری به شکلی برخوردی شده که تلقی اساءه ادب شده، هم عذرخواهی میکنم هم دوستان ما رو ببخشن. انشاءالله امیدوارم عنایات الهی بر همه ما نازل بشه، از فیوضات ماه مبارک رمضان هم استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام علیکم شیخان. نه ما در غنا بحث میکنیم، ما خودمون معتقدیم اشکال داره، نظر خودمون اشکال داره، یعنی در غنا اون احوتی که امام میگن و آقای خویی ما قبول نداریم. خب باید بحث کرد، اونم خودش ببینید اصلا روایات اخلاقی، نگاه به روایات اخلاقی چجوری است، یه بحث خیلی مبسوطی داره. آیا اصلا ما چجوری کشف کنیم این روایت اخلاقی فقهی نیست؟ اینا بحث های مهمیه، ما ضمن بحث کذب و نمیمه و این مباحث ورود میکنیم به این نکات. نه نمتونه، نه اصلا تعارض معنا نداره اینجا ها. تعارض اگرم جایی تعارض بشه باید به همون قواعد باب تعارض مراجعه کرد. الان موردی که من بگم فقه تربیه تعارض میکنه با فقه الاخلاق و اینها، نه، ولی اگر باشه موردی باید بالاخره راه های علاج رو پیدا کرد. بله اشاعه فحشا رو بحث کردیم اینجا، مگه برای عناوین خودش اشاعه فحشا صدق کنه که مسلم حرامه، اصلا دیگه مقدمیتم اگر ممکنه گاهی بر خود اینا اشاعه فحشا صدق کنه یا مقدمه برای اشاعه فحشا باشه که بس چه کردیم قبلا و مبغوزه.
همه شما باید که در مفاسی
در کشتر خودمون آمان هستی
که مسجد ابرو
برداشتن و بله. خب حالا اینا رو ببینیم، بعضی مصادیقش بیه تردید و بعضی از مصادیقش هم قاعده کلی نمیشه برش جاری کرد، اینا رو نمیشه، هر مصداقشه باید. مثلا شما الان نگاه کنید در عراق ابرو برداشتن مصداق تأنس نیست، نیست واقعا. من میبینی آدمایی که بعدن واقعا هیچ روحیه تأنس هم ندارن، این مسئله درشون هست. اینو باید باز در هر مصداقی بحث کرد، ممکنه در یک جا باشه در یک جا نباشه. دامن پوشیدن ممکنه فی‌الجمله یکی از مظاهر تأنس باشه در بعضی از کشورها، ولی تو کشورهای اسکاندیناوی مردم دامن میپوشن، مصداق تأنس نیست بالاخره لباس. بله دیگه، حالا بالاخره اون لوم که همی الانم راحت شما رو میشنم.
بلاک چی هست؟ بلاک شخصیه یا گروهیه یا عرف و تشخیصیه؟
نه دیگه، ببینید همون ملاکای همه جاست، فرقی نداره.
در ایران مثلا
ممکنه
ولی در عراق نیست، در ایران همین اگر زیاد بشه بعد دیگه
خب عیبی نداره. اگه واقعا نشد ما که ببینید
اون تشبه از اینجا
نیست، مگه عیبی داره؟ مگه عیبی داره؟ آمد لباسی اختصاص به زنها داشت تا یک مقطع زمانی. حالا اون اوائلی که اون لباس مردم می پوشن گناه، مثلا اونایی که میگن لبس گناه، گناه کردن. اما اگر کم کم به شکلی شد که از لبس اختصاصی زنها بیرون آمد، نیسایی بی نداره دیگه. این که این که تغییر و حکم به تغییر موضوع دیگه، تغییر و حکم. بله بله، این تغییر و حکم به تغییر موضوع که عیب نداره. خب بله در آمده دیگه، بی ظاهر امرینه در آمده. بله در اون مجالس خودشون اینا، بله بله اینا دیگه نه اونا دیگه عناوین دیگره. ببینید اونا تخنص نیست، اونا نمیخواد محاکمه کنید بنی صدر رو با این که تشبه به رجال، تشبه به نساء داشته. او از اول هم رجال نبود بنی خدا. خیلی اینا او گناهان دیگری داشت، تقابلش با نظام و ایستادگیش در مقابل حضرت او حرفا. ولی بالاخره نگاه کنید اگر کسی لغر از این اقلایی هم این کار رو کرد، یکی از زندان صدام میخواد فرار کنه، درست؟ که از زندان صدام میخواد فرار کنه، میگه آقا راهش این ابروات برداری لباس زنانه بپوشی فرار کنه. این لغر از این اقلایی کار رو انجام داده، این رجلان فی تنسون نیست، رضایبی نداره، اشکال نداره. نه اون که دیگه، اون که خدا خیرت بده، اون که مقدمه ظلم به دیگران از او باب میشه، حرام اشاره کردیم. مقدمه ظلم آقا 2 میلیارد 10 میلیارد که الان چیزی نیست دیگه. بله میگن نمیدونم در فولاد کجا، نمیدونیم 90 میلیارده یا کمتره یا بیشتره، انجام شده یا 90 میلیارد و 100 میلیارد و یه حرف هاست. حالا کسی این کار رو کرده بره بگه شکل معوض کن، که بسیاری کار رو میکنن در دنیا با جراحی پلاستیک. خیلی از این افرادی که بالاخره گناهکارن و خلافکارن با جراحی پلاستیک خودشون نجات میدن، سالام زندگی میکنن در یه جای دیگه با یه زندگی جدیدی. خب اینا رو که بحث کردیم، این مقدماتش موجب اضرار به غیره، موجب ظلمه، اینا قطعا حرامه، اجرت برش گرفتن هم باطله، اینا رو هم که بحث کردیم. خب اب نداره، بالاخره اگر واقعا در باب تزاحم، اگر باز اهم و مهم اصلا بگیم حرامه، اصلا مثل بعضی ها بگیم تشبه الرجل بالمرأه حرام است، اگر باب تزاحم بود جایی اهم و مهم بود، شناسایی دشمن تو جنگ یا غیر جنگ، شناسایی جاسوس دشمن، منوط به این بود که لباس زن بپوشه. تازه اگه حرام قطعی هم باشه اشکالی نداره. چه ایب داره؟
سالی سال عمود احمد بن هلال
بله.
بعد از صوفی اول اومده بود که کان رو با تو احادیث نابل عراق لبوخ و کتب و من
بله.
یعنی میدیدنش که احض حدیث هم میکردن
رسول
فکر و
من بعضی دیگه از دوستانم گفتن نگاه کنید ما اون چه که بهش معتقدیم این است، ممکنه روایاتی هم بوده ازش نقلم کردن، اما اون چه مهم است این است روایات موجود با تعبیر نجاشی. این تعبیر نجاشی خیلی مهمه. نجاشی نمیگه ثقتون، به نظر ما خیلی بالاتر از او حرفه، میگه صالح و روایه و این اطلاق هم داره صالح و روایه. این نکته مهمه. اگه همینجا میگفت ثقتون ممکن بود باز ما رو اون مقدمات تمهیدیمون یک کمی متزلزل بشیم، ولی صالح الروایه نجاشی این صالح الروایه است، این برای ما کار رو تمام میکنه.
پس اینی که توقیه سوم بعد از وفات احمد بن هلال بوده رو از کجا فهمیدید؟
حالا آخر بر حسین ابن روح هم یه توقیاتی آمده که اونا روشنه دیگه، تاریخ فوتی آقا رو که ببینید روشن میکنه که اینا بعد بوده است. 267 فوت کرده مسلم به تصریح جمعی از رجالیون قوی مثل سیرافی و ابن نوح و اینا. وقتی اینا رو میذاریم در کنار تاریخ عرض کنم که سفیر سوم و اینا، روشنه که اینا بعد از فوتش بوده. بعضی یا بعضی نه، ولی بعضی توقیات بعد از فوت
سوم و دوم اینا همش تو یه روایت بود.
اگه تو یک روایت نه، تو یک روایت دیگه هم اشاره میشه که وقتی میخوان به یک کسی از منعرفین اشاره کنن میگن مثل این که نسبت به هلالی و بلالی و کی گفتیم، یعنی اشاره میشه که معلوم میشه بعد از فوت بوده. یه توقی ظاهر امیر قبل از فوتش بوده، یعنی اون توقیی که میگه احذر الصوفی المتسنن بله، این معلوم میشه بعد از فوت میرفتن. آره بعضیا تشبیه مشکل داشتن با یه حرف، همچه آدم ظاهر الصلاح 40 بار حج رفته 20 بارش پیاده بوده اینجور بوده، چطور توقی دوم میاد که
توضیح تو رو توضیح نمیده، میگه بعد بلافاصله میگه توقی سوم هم اومد. چرا اومد بعد از وفاتش بوده؟
خود در قرینه داریم که بعد از وفات بوده. بعضی از توقیات الان مستحضر نیستم، ولی بعضی از توقیات مسلمه بعد از فوتش بوده. مثلا ببینید او توقیه که میگه فبتر الله عمره به دعاهنا، خداوند عمرشو قطع کرد با نفرین ما، مرده دیگه، خدا عمرشو قطع کرد با نفرین ما، خب این معلوم شه بعد از موتش بوده دیگه. یعنی قرائن داخلی داریم بعضی ها بعد از موت بوده. لغرض این اغلایی عیبی نداره، اما اگر همون مقدمه تعنس باشه، ما تک تک اینا رو مقدمه تعنس نمیدونیم، یعنی صرف تقلید صدا مقدمه تعنس و تمکن من النفس باشه قبول نداره. حالا اونا دیگه ببینید هر کدوم به جای خودش، اگه سوء استفاده بخواد بشه ازش یه بحث، سوء استفاده چجوری باشه اونا همه دیگه، اونا هر کدوم به ملاک خودش. اونجا عنوان تشبه دیگه نه نه، به نظر ما همون عنوان تشبه همون صورت زنانه بشه و یمکنم این نفسه که در اون روایات معتبر آمده. صد زیل رو تقیید نمیزنه حرف درست نیست. خب دقت بکنید اگه نداره این رو میشه گفت، لکن باید این قرینه بر خلافش نباشه. اولا ببینید تنها روایت معتبر مشهور که اصلا میگن روایت معتبر نداریم، آقای خویی اینا که هیچ روایت معتبری نداریم لعن الله المتشبه. ما روایت حسین ابن علوان رو معتبر دانستیم. در روایت حسین ابن علوان دو تا تعبیر آمده، یادتونه در اصول بحث کردیم اگر قرینه اگر مایسلح للقرینیه در روایت باشه و اون مایسلح للقرینیه اجمال داشته باشه، سبب اجمال اون عام و مطلق میشه، باید به قدر متیقنش عرض کرد. نکته اینه در اون روایت حسین ابن علوان یک جا این آمده یا لعنت رسول الله، یا در یک روایت آمده یا من هو لعنت رسول الله. بعد حضرت می فرماید این، ببینید این قرینیت داره، ای کسی که تو لعنت رسول اللهی. وقت یعنی چی لعنت رسول الله؟ حضرت امیر می فرماید سمعت و پیغمبر اینو گفت. ما اگر این دور کنار هم بگذاریم، حالا اون قرائن پیرامونی هم المخنثون اونام کمک میکنه اونام نباشه، ما اینا رو کنار هم بگذاریم، اگه قرینیت داشته باشه بر معنای اینها، یا من هو لعنت رسول الله، ای کسی که لعنت رسول الله مال تو بوده، روایت اینو میگه، خب این احتمال اختصاص داره، بسا دیگه نمیشه به اطلاقش تمسک کرد. معلومه بلا شبه اگه قرینه متصل باشه، قرینه متصل سبب اجمال میشه. اگر ما یحتمل للقرینیه هم به نحوه اتصال باشه با سبب اجمال میشه. بله، لذا در اون روایات لا تنقض الیقین بشک کلیشه ای نداشتیم سبب اجمال بشه. یه کلیشه عام بود، راوی سوال میکرد آه من چیکار کنم، خفقه و خفقتان داشتم، امام میفرمود اشکال نداره، بگو وضو درسته، بعدم میفرمود لا تنقض الیقین بشک. بلی اگر همونجا یک قرینه ای میامد که آقا او فقط مصداق است، مثلا امام باقر میفرمودن اما سمعت قول علی علیه السلام فی الطهارت لا تنقض الیقین بشک، اگه اینجوری بود مسلم نمیتونستیم به اطلاقش عمل کنیم، بودیم استثاب فقط در باب طهارت. اونجا هم که قرینه ای نیست، یا در عمومات دیگری که ما بهش تمسک میکنیم، ولی اینجا قرینیت بالاخره چرا اونام کمک میکنه، اون خیلی کمک میکنه. حالا این یکی هم باشه لکفا، قرائن خارجی کمک میکنه. اولا مطلق و تشبه مسلم حرام نیست، تشبه در آقای خویی به این خیلی نگاه دارن، تشبه در صنعت، تشبه در غیره حرام نیست، پس بنابراین مطلق و تشبه حرام نیست، مطمئنیم این عام به عمومیتش نیست، وقت اینا خودش هست. اون روایات ضعاف هم برای خودش لهو وجه بود، نمیخوایم اونا رو دلیل بگیریم، ولی مؤید این هست، یعنی ما هم قرینه داخلی داریم هم به قول آقا قرینه خارجی اینجوری داریم، اینا رو ضمیمه میکنیم به اون چند تا روایتی که میگه و هم المخنثون و هم کذا و فیه نقال رسول الله، لذا دیگه به اصالت عموم اطلاق نمیشه تمسک کرد. اگر غرض عقلایی درش باشه اشکال نداره. نهایت باز یه نکته هم هست، این قلت اگه لهو باشه چطور؟ هیچ غرض عقلایی نداره، غرض تأنیث هم نداره. تو بحث لهو اشاره کردیم، باید لهو معنا کنیم، فی الجمله گفتیم، ولی خود این موضوع در مقاصد محرمه بحث خواهد آمد. لهو یعنی چه؟ مصادیقش چیه؟ چجوره؟ چه شکلیه؟ لحو حالا باید برسیم دیگه. خود
در اینکه
حالا دیگه برسیم اونجا ببینیم آیا عنوان ثانوی، که اون عنوان ثانوی خودش حرام باشه. ما یک جا بحث کردیم آیا کل لحوین حرامون، ایرم قبول نداریم ما. این که به اطلاق بگن کل لحوین حرام قبول نداریم، بلکه لحو خوبم داریم، روایت معتبرم خوندیم که دلالت میکنه برای اینکه لهو حسن هم داری. این رو تو لهو بحث میکنیم و انشالله بررسی خواهیم کرد.
براش مطور فرمودید که استدلال که
اشاره
راضی نیست به
تعهد حرام. نه نگاه کنید اینجوری نگید، ما گفتیم بعضی از محرمات هست، اما هر کس های خوییم نقل کردیم، نهاید این رو برهانیش میکنیم در جای خودش، نه این که بگیم شارع به تحقق حرام راضی نیست که شما بگید خب هر حرامی اینجوری ها جان، که این که نه، به تحقق این حرام راضی نیست به ای وجه اتفق، حتی من السبیه حتی من المیت، اینا با هم متفاوته، اینا رو حالا دیگه جای خودش بست.
اون فضا ممکنه لباس جمعی رو یا نه؟
حال شما چطور آقای خالقی؟ من که در فضای مرحوم سید نبودم، تو چه فضایی گفتم؟ بله؟ حالا اونجا تحلیل میکنیم که در همزمان سید صاحب عربه بعضی از اعلام در مبارزه با انگلستان بعضی از مراجع لباس جندی پوشیدن، میگیم اونها رو توضیح میدیم. خیلی خواهش میکنم. Thank you.